نقصهایی وجود داشته، بگم حداقل از نصف این نیرو استفاده کرده، چون ما تو کشورمون با یه واقعیتی مواجه هستیم و اون هم فرار مغزها و قشر تحصیل کرده و دانشگاهی ما هستش. به خصوص حالا تمام تلاششون رو میکنن اینجا پروسه های رو پشت سر میگذارن، از نظر آموزشی وارد دانشگاه هامون میشن، بعد از اینکه مدرک میگیرن یا همون سالهای آخر شروع میکنن به اینکه دنبال دانشگاه های خارجی هستن که برای ادامه تحصیل برن و خب در خیلی از مواقع هم جذب همون فضاهای کشورهای دیگر میشن و کمتر مواجه میشیم که برگردن و دوباره در خدمت کشور، شهروندان و هموطنانمون قرار بگیرن. 100% مدیریت اینجا نقش داره و یه مقدار زیادی کمکاری هایی کرده، نتونسته این نیرو رو جذب بکنه. در این راستا شما چه نظری دارید؟
خواهش میکنم. من موافقم با فرمایش شما. به نظر من به خصوص در بخش انرژی،
بله،
و در واقع زیرساخت های حوزه نفت و گاز، ما یک نقص جدی در جذب نیروی انسانی داریم.
یعنی آماری دارید از اینکه چقدر تحصیل کرده دارید در این زمینه؟
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارای دومین جمعیت متخصص دنیاست تو حوزه فنی، علوم فنی مهندسی.
علوم فنی مهندسی.
یعنی ما از ظرفیت بسیار بالایی برخورداریم در حوزه علوم فنی و مهندسی. منتها همونجوری که خودتون هم اشاره کردید، این ظرفیت در عرصه اقتصادی کمتر استفاده شده. ما نتونستیم این ظرفیت رو برای ایجاد ابتکارهای مختلف تو حوزه نفت و گاز و حوزه بحث در واقع هسته‌ای و استفاده از این ابتکارات برای ارتقاء ظرفیت اقتصادیمون استفاده کنیم. ببینید، عرصه نفت، عرصه گاز و به خصوص عرصه دیپلماسی که یا همون تجارت منطقه انرژی، عرصه خلاقیته، عرصه فکر نو هست. ما باید بتونیم از ظرفیت‌های جغرافیاییمون، از ظرفیت‌های خدادادیمون استفاده کنیم تا این ظرفیت‌ها به فعالیت برسه. این نیاز به فکر داره، نیاز به یک در واقع انرژی نو داره در صنعت مدیریت، در عرصه در واقع اداره و در واقع مدیریت کشور. بنابراین به نظر من اگر ما به نیروی جوانمون بها بدیم، اگر به جوانانمون اهمیت بدیم، اگر از ابتکارات و خلاقیت جوانانمون تو آزادسازی ظرفیت‌های این حوزه استفاده کنیم، مسئله به نام تحریم اساساً معنایی نخواهد داشت. ببینید، کشوری مثل روسیه اگرچه بعد از در واقع حمله به اوکراین و تسخیر کریمه تحریم شد، اما تحریم‌هاش ظرف یک سال به شکست خورد. ما می‌بینیم که در اواخر سال 2016 تقریبا همه شاخص‌های اقتصادی روسیه مثبت شد. این نشون میده که مدیریت حوزه انرژی تو کشور ما ضعف داره. ما کشوری نیستیم که از روسیه ضعیف‌تر باشیم. ما شاید حتی از روسیه هم تو حوزه انرژی در واقع قوی‌تر و جلوتر باشیم تو حوزه منابعمون، اما نتونستیم این مدیریت رو درست استفاده کنیم. ظرفیت های مقفول تو حوزه تجارت منطقه انرژی و دیپلماسی انرژی بسیار زیادن که اگر وقت بشه من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ببینید، حالا آقای دکتر محسنی در خدمتتون هستیم. ببینید، ما این نقص ها رو داریم در خوشبختانه در این جمع چهار نفره ما و در این گفتمان هممون در این موضوع و این واقعیت اشتراک نظر داریم. اگر برای برون رفت از این وضعیت ما اقتصاد در واقع مقاومتی رو هم به عنوان راهکار داریم که ابلاغ شده در زمینه های مختلف داره در واقع عملیاتی میشه، چقدر این سیاست ها میتونه در جذب نیروی انسانی موفق باشه؟
بله، همونجور که دوستان فرمودن
ساختارهای در واقع عیوب ساختاری یا ضعف‌های مدیریتی رو پوشش بده.
بله، همونجور که دوستان فرمودن، خب ایران ظرفیت بالایی تو استفاده از نیروهای بومی داره. من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم، اول یه مقایسه، خب حالا مقایسه ما با کشورهای منطقه شاید درست نباشه، ولی من یه مقایسه اجمالی انجام میدم که ببینیم جایگاه نیروی بومی ما در مقایسه با نیروهای دیگر در کجا هست. مهمترین مشکلی که
ببخشید من یه پرانتز باز کنم، کشورمون کشور پهناوری هستش، 15 کشور همسایه ما هستن. این که حالا مثلا ما مقایسه بکنیم، یه موقعی هست مثلا میایم با کشور افغانستان، پاکستان یا کشورهای حوزه خلیج فارس، یه کشوری هم داریم اون بالا کشور روسیه است که میتونیم بگیم در مقایسه با این 14 تا کشور دیگه وضعیت بهتری رو داره از نظر زیرساخت‌ها و اینا. یعنی و خودم به شخص معتقد هستم اگر میخوایم مقایسه بکنیم با یه پله بالاتر یا هم رتبه و هم وزن خودمون در واقع این مقایسه و این چالش رو انجام بدیم. نظر شما چیه؟
بله درسته. البته من میخواستم از یه جنبه دیگه به بحث ورود کنم. این که میخواستم بگم خب ما نیروی کارآزموده زیادی داریم که همونجور که های دکتر کریم پور فرمودن وارد فعالیت های در بخصوص در حوزه انرژی نشده و این که ما نقص داریم در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و به همون میزان ما فرصت کاری رو در این حوزه از دست میدیم. حالا مقایسه من از این بابت بود که ببینید شما، جالبه که عربستان 30% نیروهای کارش نیروهای خارجی هستن، بله. امارات 88% و قطر هم حدود 88%. نیروهای کاری که عموماً متخصص هستن یا کارهای خدماتی انجام میدن. ببینید خب ما و این نیروهای خارجی میتونن تبعات اقتصادی و حتی امنیتی برای این کشورها داشته باشن. مثلا عربستان بعد از 2013 در صورتی که پیش از اون جمعیت کارکنان خارجیش عموماً از کشورهای آسیای جنوبی بودن، بعد از این تاریخ و با مهاجرت از سوریه و بحران سوریه میبینیم که مهمترین نیروهای کار خارجیش سوریه هستن که اینا میتونن عمدتاً هم بار سیاسی دارن و میتونن فعالیت‌های سیاسی در داخل این کشورها انجام بدن و حتی تمام فعالیت‌های اقتصادی این کشور رو از طریق خروج ارز تحت شعاع قرار بدن. خب در این حوزه ما میبینیم که ما به نسبت این کشورهای منطقه از پیشرفت خیلی بالاتری برخوردار بودیم. آمار زیادی از دانشجوهای متخصص داریم و دانشجوهای تحصیل کرده که اینا متاسفانه در داخل شرایط کاری مناسبی ندارن و مجبور میشن خب از کشور مهاجرت کنن. و ما اگه بتونیم همون بحث متنوع سازی اقتصادی رو انجام بدیم و اقتصادمون رو از تأکید صرف بر حوزه انرژی و بخصوص نفت به سمت اقتصادهای دیگر ببریم و بخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر، ما میتونیم بسیاری از دانشجوهای فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف برق، الکترونیک یا رشته‌های فنی رو به این سمت جذب کنیم به مشکل.
یعنی آقای دکتر محسنی فرمایشتون رو قطع می‌کنم، یعنی ما هنوز در مرحله اگرها هستیم دیگه، درسته؟ من میخوام ببینم آیا این اگرها یک نقطه پایانی داره، به یه جایی ختم میشه یا نه. ما همش میگیم اگر مثلا در این زمینه اقدامی بکنیم، اگر متنوع سازی اقتصاد رو انجام بدیم، اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور کامل انجام بشه، کی میایم وارد حوزه در واقع عملیاتی بشیم. یه فاصله بگیریم آقای دکتر کریمی، در خدمت شما خواهیم بود.
گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، گام دوم.
آقای دکتر کریمی پور، با آقای محسنی بحث رو به اینجا رسوندیم که ایشون مقایسه ای انجام دادن بین استفاده از ظرفیت‌های انسانی در ایران و همینطور در واقع کشورهای منطقه. یه آماری هم ارائه دادند از کشورهایی مثل عربستان، امارات، قطر. میخوام خواسته شما در این زمینه وارد بشید که با توجه به اینکه کشور ایران به هیچ وجه قابل مقایسه نیست از نظر نیروی انسانی با نیروی انسانی این کشورها، لااقل در منطقه، جوانهای ایرانی یک عرق ملی دارند و طبیعتاً باید در حد مدیریتی اون نقصانها، اون ضعفها، نقصها به حدی رفع بشه که یک جوری جلب اعتماد بشه، پاسخی داده بشه به این عرق ملی، این نیرویی که حالا اومده 25 سال حداقلش 25 سال زمان گذاشته برای اینکه دوره‌های آموزشی رو پشت سر بگذاره، متخصص بشه، حالا به مرحله بهره برداری برسه یا خدمتگذاری به مردم. ما زمان این که به این مرحله برسیم کی هستش؟ چه کاری انجام شده، بذارید اینجوری بگیم، چه کاری انجام شده در سطح مدیریت؟ از آمار بریم بیرون، فراتر از این یک مقدار عملیاتی تر به موضوع نگاه کنیم. اگر میگیم مثلا در حوزه انرژی رو خاص مطرح میکنیم، ما میبینیم وزارت نفت چی کار کرده، وزارت نیرو چی کار کرده، یا در بخش کلانتر اون ریاست جمهوری و بخش های مرتبطش چه اقداماتی رو انجام دادن که ما شاهد ورود نیروی متخصص باشیم، نیروی انسانی باشیم. وگرنه هممون اون مقدمات رو میدونیم، این نیرو کارآمد متخصصه.
خواهش میکنم، من با شما موافقم. ببینید، جوانان کشور ما دست خودشون رو تو جنگ پس دادند، یعنی ما دیدیم که جنگ رو جوانها پیش بردن، جوانها در مقابل دشمن ایستادند.
بله.
ببینید، امروز ما باید به این جوان اعتماد کنیم. به نظر من تصویب یه سری قوانین مثل در واقع قانون منع استخدام بازنشستگان یا در واقع تلاش برای شفافیت در ساختار اداری که در واقع میتونه کمک کنه به این که مدیرانی بازنشسته، مدیران پیر، مدیرانی که دیگه اون انرژی خودشون رو از دست دادن
در یک دوره زمانی تجربه‌هاشون در اختیار قرار گرفته
دادند.
حالا باید انتقالش
انتقال داده باشه. این نیازمند در واقع تدوین سازوکارهای قانونی هست که حالا به طور مشخص مجلس شورای اسلامی، به طور مشخص در واقع نهاد ریاست جمهوری، به طور سازمانهای بالادستی کشور میتونن با ایجاد این سازوکارها دیگه راه رو برای ورود جوانها باز کنن.
یعنی فکر میکنید مجلس شورای اسلامی باید این کار رو انجام بده؟ ما کم داریم قانون فکر میکنید؟
ببینید، قانون
ما یه مقدار دوچار بحران قوانین
نیست. مشکل ما قانون نیست، مشکل ما این است که قوانین ما شاید با نیازهای کشورمون در بعضی مواقع همسون نیستن. همین قانون من استان بازنشستگان اگر به طور گسترده اجرا بشه و در واقع عملیاتی بشه، میتونه بخشی از این مشکلات رو در واقع برطرف کنه.
پس به اینجا میرسیم که ما در قانون لااقل با توجه به همه محدودیت هایی که وجود داره، نقص عمده‌ای رو نداریم، بیشتر تو مرحله اجرا
دقیقاً
هستیم.
دقیقاً همینطوره. یا مثلا ما میتونیم قوانین رو وضع کنیم که استخدام در واقع یک سنی از به بالاتر رو معن کنیم، یا مثلا میتونیم در واقع قوانین وضع کنیم که در واقع اساسا ورود به یک شغل نیازمند یک در واقع سن مشخصی هست، یا یعنی اینکه بتونیم در واقع نیروهای جوانمون رو به حوزه های سوق بدیم که کار در اون حوزه فقط در واقع نیروی جوان رو میطلبه.
آقای دکتر ممنون هستیم. بحث در حوزه انرژی هنوز به پایان نرسیده، انشالله در حضور شما عزیزان ادامه خواهیم داد در برنامه‌های بعدی، و امیدواریم شما دوست عزیز شنونده هم در هفته‌های آینده شنونده گام دوم باشید. به اتفاق مهمانان از خدمتتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
دست و باد این مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار، طی شد هجر یار، مطر نی بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
صدای چوپون سحر خروس خون ابرای بیابون دیگه هم تو قصه بودی همه رو تو خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی نیونای چوپون سحر خروس خون ابرای بیابون میگن یه قصه بودی همه رو تو خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن تو غزلهای شب جدایی رو سرودی دیگه از شهر تو سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر نمیخوام قسمون دوباره افتابی شه آسمونه نگات برای من آبی شه نمیگم قسما که دلت خون میشه کو اگه بشنوه دیگه همون میشه یادت اون روزا دلم اندازه یه بیابون که نیست درد من ای خدا از تو تنهون که نیست مثل پروانه ها مارها غافل از رنج عالم بودیم دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نمیگم قسما که دلت خون میشه کو اگه بشنوه دیگه همون میشه یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودیم دلم اندازه یه بیابون که نیست درد من این خدا از تو تنهون که نیست مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج عالم بودیم دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نیونای چوپون سحر خروس خون ابرای بیابون دیگم تو قصه بودی همه رو تو خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
دوازده و 49 دقیقه صمیمانه سپاسگزارم که همراه و شنونده برنامه های رادیو ایران هستید دعوت میکنم ازتون همچنان شنونده رادیو ایران بمانید.
روایتی از مصائب یک زندگی. مسئله اول جهان اسلام.
اراده مسلمانان آن است که مردم فلسطین به سرزمین وطنی و مادری خود بازگردند.
وظیفه‌ای بر دوش همه مسلمانان.
یعنی اگر یه مسلمانی صوب بکنه در حالی که اهتمام به امور مسلمان نداشته باشه مسلمان نیست، یا اونجایی که صدا بزنه که یا للمسلمین بعد مسلمان‌ها حمایتش نکنن.
دست‌های در هم گره کرده.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دانشگاه یورک کانادا. گروهی از صهیونیست‌ها برای سخنرانی به این دانشگاه دعوت شدند. ظاهراً آنها می‌خواهند درباره حوادث غزه و همچنین نحوه برخورد با سازمان‌های فلسطینی صحبت کنند. اما گروهی از دانشجویان مانع این سخنرانی می‌شوند. هیچ خبری از این حادثه منتشر نشد، اما چند روز بعد پایگاه اینترنتی عربی 21 فاش کرد.
دانشجوی کانادایی در دانشگاه یورک توی ایالت تورنتو با ورود تعدادی از سخنرانان اسرائیلی برای سخنرانی کردن تو این دانشگاه مخالف بودن. این موضوع باعث شده درگیری‌های شدیدی میون دانشجویان کانادایی با گروه‌های اسرائیلی که این سخنرانان رو برای سخنرانی در این دانشگاه همراهی می‌کردند رخ بده.
چند روز قبل از اجرای چنین فعالیتی در این دانشگاه، گروهی از جنبش تحریم جهانی رژیم صهیونیستی BDS تلاش‌های بی‌وقفه‌ای برای لغو این سخنرانی انجام دادند. اما مسئولین دانشگاه بدون توجه به خواست دانشجویان حامی صهیونیست‌ها بود. این مسئله نشان می‌دهد جنبش‌های ضد صهیونیست‌ها در دنیا در حال افزایش است. صهیونیست‌ها تحمل هیچ نظر مخالفی را ندارند. آنها حتی عمر شاکر، رئیس دفتر سازمان دیدبان حقوق بشر را که انتقاد کوچکی به آنها داشت را اخراج کردند. کنت راس، مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر، با لحنی آرام این گونه گفته است:
برای تحریم اسرائیل تلاش نکردیم، بلکه هدف ما علنی کردن تخلفات اسرائیل بوده است. عمر شاکر قربانی آن شد که مقامات اسرائیلی ماهیت فعالیت دیدبان حقوق بشر را در حمایت از حقوق بشر درک نکرد و از آمریکا در قانونی دانستن شهرک‌های اسرائیلی این رژیم را به مصادره زمین‌های بیشتری از فلسطینی‌ها تشویق می‌کند.
ششم آذر امسال خبری شوکه کننده از سرزمین‌های اشغالی در جهان اسلام منتشر شد. روزنامه جروزالم پست نوشت:
هیئتی شامل تعدادی روزنامه‌نگار ارشد از کشورهای عربستان سعودی، کویت، عراق و مصر و همچنین دو موسیقیدان از عراق دیداری 5 روزه از اسرائیل داشتند. وزارت امور خارجه اسرائیل هفته گذشته نیز در تلاشی برای کاستن از تنفری که در رابطه با اسرائیل در خاورمیانه وجود دارد، میزبان روزنامه‌نگاران عرب بود. برخی از آنها از کشورهایی بودند که با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی گفت هدف این سفر آوردن مردم به اینجاست تا اسرائیل واقعی را بشناسند، آن را دست اول ببینند و نه از طریق تلویزیون یا رسانه‌های مجازی، و ببینند که اسرائیل را چطور به ناحق بدنام کردند. این حرکت نشان داد جریان سازشکار در جهان اسلام بسیار فعال است. شبکه المنار.
یک نفر از آنها وبلاگ نویس سعودی به نام محمود سعود تمایل به شناخته شدن داشت. هیچ یک از اعضای هیئت اخیر تمایلی به شناخته شدن نداشتند. زمانی که سعود از قدس بازدید می‌کرد، از سوی فلسطینی‌ها مورد نفرین، استهزا و پرتاب آب دهان قرار گرفت. اون مکرراً در فضای مجازی مطالبی در حمایت از نتانیاهو منتشر کرده بود.
این روزها دوباره این سوال زنده شده است که فلسطین با صهیونیست‌ها چه خواهد کرد؟ برای حل مسئله فلسطین همیشه دو الگو وجود داشته است. یکی سازش است که میگوید مشکلات را با صهیونیست‌ها حل کنیم. سال 1357 آمریکا، مصر و رژیم صهیونیستی دنبال اجرای این نظریه بودند. جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا.
Of me and Begin and Sadat together.
وقتی ما می‌خواستیم گفتگوهای کمپ دیوید را انجام دهیم، پیش از آغاز گفتگوها تصور می‌شد این کار تقریباً ناممکن است. دیپلماسی آمریکا بسیار قوی عمل کرد. من بین سادات، رئیس جمهور مصر و بگین نخست وزیر اسرائیل آماده شد می‌کردم و 10 روز اجازه ندادم آنها با هم ملاقات کنند. اما با مدیریت خود توانستم قرارداد کمپ دیوید را بالاخره امضا کنیم.
On the other hand, Sadat was the most constructive and eager to have peace than any of them.
بعد از قرارداد کمپ دیوید، مذاکرات دیگری هم انجام شد در دوران ریگان، بوش پدر، بیل کلینتون و بوش پسر. مذاکرات مادرید، آناپولیس، کمپ دیوید دو و از همه مهمتر قرارداد اسلو انجام شد. عرفات و رؤسای رژیم صهیونیستی در یک برنامه حساب شده جایزه نوبل گرفتند تا افکار عمومی را به سمت سازش متمایل کنند. از شبکه NBC سال 1373 بشنوید.
Meanwhile, the Nobel Prize ceremony has brought Israeli and Palestinian leaders together in Oslo.
رهبران اسرائیل و فلسطین برای جایزه نوبل به اسلو دعوت شدند. اسحاق رابین، شیمون پرز و یاسر عرفات امشب جایزه صلح نوبل دریافت می‌کنند.
Before and after accepting their awards, Yitzhak Rabin and Shimon Peres of Israel and PLO chief Yasser Arafat held private talks trying to revive the peace process.
این روند همیشه از سوی امریکا حمایت شده است. صبحی قندور، مدیر مرکز مطالعات عربی.
در 13 دسامبر 1988 مجمع عمومی سازمان ملل در ژنو تشکیل شد و یاسر عرفات تمامی پیش شرط‌های آمریکا را اجابت کرد و اعلام کرد که سازمان آزادی بخش فلسطین تروریسم را در تمامی اشکال آن محکوم می‌کند و ثانیاً حق اسرائیل را در مرزهای امن به رسمیت می‌شناسد و همچنین قطعنامه‌های 242 و 338 را می‌پذیرد.
Israel is also doing something else, which is
همیشه این نگاه‌های سازشکار با مشکلی جدی روبرو بود. مقاومت مردم فلسطین در سال 1999 بعد از اسلو دوباره نشست مهم سازش در شرم الشیخ برگزار شد. شبکه الجزیره.
در مذاکرات شرم الشیخ، حسنی مبارک و عبدالله پادشاه اردن و آلبرایت وزیر خارجه آمریکا به عنوان گواه آن را امضا کردند. بر اساس موافقتنامه شرم الشیخ قرار شد اسرائیل 350 اسیر فلسطینی را آزاد و در دو مرحله از 11% خاک کرانه باختری عقب نشینی کند تا حکومت خودگردان بتواند بر 40% این منطقه اعمال حاکمیت کند.
رژیم صهیونیستی نه تنها از مناطق کرانه خارج نشد که یک سال بعد، یعنی سال 2000 میلادی، با اشغال همه این مناطق سیطره خود را بر سراسر خاک فلسطین کامل کرد. سال 2000 یک اتفاق باعث انتفاضه دوم شد. از شبکه فرانس 24 بشنوید.
باید بگویم در 28 سپتامبر 2000 آرین شارون همه چیز را به آتش کشید. به شهادت اکثر تحلیلگران سیاسی، ورود ژنرال شارون به همراه بیش از 1000 مرد مسلح به حریم مسجد الاقصا بهانه اعتراض فلسطینیان شد و توهین او برای فلسطینیان غیر قابل قبول بود.
هر همزمان با این جریان سازشکار، انتفاضه اول و دوم در سال 1364 و 1379 موجب موجی از خشم نسل‌های جوان فلسطینی شد. مهر سال 1394 هم موج جدیدی شد.